السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا للتراب مقدمه الفداء. خب ابتداء تشکر میکنم از سروران عزیز، مخصوصا جناب آقای دکتر لگزایی که این کمترین رو قابل دانستن تا چند دقیقه عرض ادب داشته باشیم و محضر همه استادان درس پس بدیم. فرمودن درباره راهکارهای اصلی تحول علوم انسانی نکاتی عرض بکنیم. امیدوارم حاصل این گفتگوها و مباحثاتی که در این اتاق فکر انجام میشه و گفتگوهایی که صورت میگیره نتیجه بخش باشه و در فرایند اجرا قرار بگیره. من 5 پیشنهاد رو به ترتیب عرض کنم منطقی، تقریبا به ترتیب منطقی 5 پیشنهاد رو خدمتون ارائه می کنم، تقریبا حاصل تأملات و تجربه های دوستان هست. این 5 نکته از کتابی منبعی استخراج نشده. پیشنهاد اول، تدوین حکمرانی علمی در ساحت تعالی علوم انسانی است که هنوز ما فاقد حکمرانی علمی هستیم. در هیچ یک از ساحت‌های علوم حکمرانی نداریم. خب طبیعتاً در ساحت تعالی علوم انسانی هم حکمرانی علمی وجود نداره. فعالیت‌ها جزیره‌ای است، ولو کارهای بزرگی انجام شده و انصافاً وضع کنونی ما نسبت به 10 سال پیش، نه 40 سال پیش، خیلی تغییر کرده. آثار ارزشمندی در علوم مختلف انسانی و اجتماعی منتشر شده، نظریه‌های مختلفی بیرون اومده، اما هنوز به حکمرانی علمی در ساحت تعالی علوم انسانی نرسیدیم. مقصود من از حکمرانی علمی سیاستگذاری، تنظیمگری و خدمات عمومی در ساحت علم است. سیاستگذاری یعنی خط و مشگذاری و باید و نبایدهای کلان، و تنظیمگری 8 رکن داره که حداقلش مقررات گذاری و ساختار سازی است تا میرسه به رصد و ارزیابی، و خدمات عمومی هم همین کارهای علمی که داره انجام میشه، نشریاتی که بیرون میاد و دیگران استفاده میکنن. ما این بسته حکمرانی علمی رو نداریم. مقصود من از تعالی علوم انسانی هم 3 مؤلفه هست: روزآمدی علوم انسانی، بومیسازی علوم انسانی و حکمیسازی علوم انسانی است. روزآمدی یعنی آخرین نظریه های علوم انسانی دنیا رو دانستن. بومیسازی یعنی درگیری علوم انسانی و نظریه علوم انسانی با نیازهای جامعه. حکمیسازی یعنی ابتناع نظریه ها بر مبانی حکمی. حالا حکمت میتونه فلسفه باشه، میتونه کلام باشه، میتونه عرفان باشه. اگر این حکمرانی علمی در ساحت تعالی علوم انسانی انجام بشود، شرح وظایف ها هم مشخص میشه. یعنی مشخص میشه مثلا شورای برنامه‌ریزی و شورای گسترش وزارت علوم باید سیاست گذاری کند. نباید از 0 تا 100 رو خود وزارت علوم انجام بده، بعد بگن پژوهشگاه، دانشگاه، شما خدمات عمومی فقط داشته باشید. حتی ریزترین قوانین رو وزارت علوم باید تصویب کنه و ابلاغ کنه. خب این خطای بزرگی است. از عوامل تعالی نبخشیدن علوم انسانی وزارت علومه، ساختار وزارت علومه، چون صرف تا صد دست خودشه. یه مثال من براتون بزنم جالبه. یه وقت رفت شورای گسترش ما رو دعوت کردن، من پیشنهاد دادم که PhD خوشنویسی مسبب بشه، رشته خوشنویسی PhDش. استدلالم آوردم، گفتم الان خوشنویسی PhD در ترکیه داره مدرکش رو میدن، ما تو ایران که اصلا خوشنویسی مال ایرانه، مال تمدن ایرانیست، ما نداریم همچین سطحی. بعد از اینکه استدلال های ما رو شنیدن، یکی از اعضا گفت که خوشنویسی هنر از هنر عشق میخواد، مدرک نمیخواد. خب ما دو سه تا جواب بهشتیم، گفتم پس تمام رشته هنر رو تعطیل کنید. این اولا، ثانیان هر رشته عشق میخواد ولو ریاضیات و فیزیک باشه. و آخرش هم تصویب نکردم. این دانشجوی ما میره ترکیه PhDشو میگیره، برای اینکه یه جمعی هم نشستن اونا میخوان تصمیم بگیرن که این رشته باشه یا نباشه، در حالی که شما تو وزارت علوم باید سیاست گذاری کنید. دانشگاه دنیا هم همینطوره ها، یعنی اینطور نیست که مثلا تو آمریکا یه نهادی باشه تمام مراحل سیاست گذاری و تنظیمگری انجام بده، بعد به دانشگاه نیوجرسی بگه تو فقط اجرا کن، به دانشگاه کولومبیا بگه تو فقط اجرا کن. اگر این حکمرانی علمی صورت بگیره، یه قدری سیاست‌ها تنظیم بشه، میتونن خیلی از تنظیمگری‌ها رو به عهده تنظیمگری تسهیلگرانه رو، چون از لوازم حکمرانی تسهیلگری است، تنظیمگری تسهیلگرانه رو میتونن به سازمان‌ها بدن. حتی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی شما نگاه کنید، باید سیاست گذاری کنه و نظارت کنه. میخواد مثلا دو هفته یه بار جمع بشن، برنامه درسی تصویب بکنن. اصلا این با نگاه حکمرانی نمیسازه. یعنی دنیا به ما میخندن که آقا یه جمعی که 1000 مشغله هم دارن، از رئیسش که 10,000 تا مشغله داره تا معاونش که 20,000 تا مشغله داره تا اعضاش که به شهر ایزن، اینا میخوان کار برنامه ریزی سرفصلهای دروس رو تصویب کنن. حالا درست شورایی هست کار اولی رو انجام میدن که اونا هم اعضاشون هم اینطورن، در حالی که شما اجازه بدید دانشگاه علامه، اجازه بدید پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی، اجازه بدید دانشگاه باقر علوم شاخص بدید، سیاست گذاری کنید، بذارید خودشون برنامه درسی رو تنظیم بکنن. شما نظارت کنید، سیاست گذاری و نظارت. عرض کنم خدمت شما، من البته این پیشنهاد در واقع دو تا پیشنهاد بود یه جا ذکر کردم. در واقع پیشنهاد اولم اینه که حکمرانی علمی در ساحت تعالی علوم انسانی تدوین بشود. پیشنهاد دومم اینه که وقتی تدوین شد تقسیم کار بشود. این پیشنهاد دومم از تقسیم کار بشه که، و من پیشنهادم اینه وزارت علوم باید نقش سیاست گذاری داشته باشه، یا حد اکثر سیاست گذاری و ساختار سازی داشته باشه. اما مقررات گذاری و عرض کنم سایر بخش تنظیمگری رو باید به سازمان ها واگذار بکنه. الان سازمان ها، منظورم از سازمان ها دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، اینا الان فقط خدمات عمومی انجام میدن. حالا تازه اگر مسئولین وزارت علوم خودشون اعضای ذینفع سازمان‌های خدمات عمومی نباشن، مثلا دانشگاه غیر انتفاعی نداشته باشن، که اگر داشته باشن که بعضیشون هم دارن دیگه، واقعا وضعیت افسدی نفاسد تعقب پیدا میکنه. پیشنهاد سوم، این پیشنهاد اول و دوم و سومی که میخوام الان عرض کنم، ساختاریه. پیشنهاد چهارم هم تقریبا ساختاریه، ولی هرچی میریم جلوتر این مقدار ساختاری معرفتی میشه. پیشنهاد سومی که دارم، پیوند سازمان‌های علم علوم با سازمان‌های امور هست. ببینید عزیزم، ما تا حالا تعالی علوم انسانی رو با روش قیاسی دنبال کردیم، تأثیر معرفتی هم داشته. یعنی مثلا ما نشستیم با استفاده از مبانی اسلامی علوم انسانی اسلامی رو توضیح دادیم، بعد کم کم به این چه رسیدیم غیر از مبانی به روش شناسی هم نیاز داریم، دیدیم استراتژی تحقیق هم لازمه، پارادایمای تحقیق، تکنیک های تحقیق. خلاصه بعد وارد جامعه شناسی شدیم، روانشناسی شدیم، مثلا نظریه شخصیت، نظریه امنیت، نظریه کذا و کذا با استفاده از این مبانی ارائه کردیم. این تأثیر معرفتی داشته ها، یعنی کسی که در فضای مباحث علوم انسانی اسلامی باشه میفهمه چقدر کتاب، مقاله در این زمینه نوشته شده و کار شده. اما من معتقدم اگه از روش استقرایی، حالا بعد از این دوره تاریخی که تا اینجا از روش قیاس استفاده کردیم، میام از روش استقرایی استفاده کنیم، وقت تأثیر کاربردیش هم خواهیم دید. به این صورت که سازمان‌های علوم انسانی مسائل سازمان‌های امور انسانی رو حل کنن. مثلا سازمان امور انسانی مثل سازمان بهزیستی، کمیته امداد، هلال احمر، وزارت کشور، وزارت ارشاد، وزارت گردشگری، وزارت ورزش و جوانان. من چون ارتباطات میدانیم بد نیست، همین دوشنبه گذشته جلسه مفصلی من با سینمای فارابی داشتم، وقتی میریم یک حجمی از مسائل رو، یه وقت مثلا سینمای فارابی میگه که مثلا شما ایده به ما بدید ما فیلم بسازیم. خب اون هر آدم با ذوقی ممکن یه ایده با توجه به معلوماتی که داره ایده‌ای بده. مثلا میبینه الان تو جامعه مسئله یأس و ناامیدی زیاده، من ایده امیدبخشی رو بدم، بعد این ایده تبدیل میشه به یه طرح، بعد فیلمنامه‌ای نوشته میشه تا بعد مراحل خلاصه تولید و تدوین شکل میگیره. اما یه وقت هم میگن آقا ما اصلا واقعا توی نظریه سینمای دفاع مقدس، نظریه فیلم دفاع مقدس، عکس دفاع مقدس، موسیقی دفاع مقدس، تو اینا گیر داریم. ده ها مسئله جلو تو میذارن. توجه دارید. میرید مثلا هلال احمر، میبینید با صد ها پرسش اجتماعی مواجه هم. میز وزارت ورزش جالبه، وزارت ورزش و جوانان داریم الان چند سال این وزارت شکل گرفته، اصلا دو تا جریان شرق و غربن، نه بخش جوانان وزارت با بخش ورزش پیوند خورده، نه ورزش با جوانان. اصلا اینو اصرار دارن این وزارت بشه دو تا سازمان مستقل، بهتره تا یه وزارت بشه. چرا؟ ده ها مسئله داره. من پیشنهادم اینه که سازمان های علوم انسانی که دانشگاه ها پژوهشگاه باشن، بیان مسائل سازمان‌های امور انسانی رو حل کنن. اما این یه زیرساخت میخواد، یه اصلاحات زیرساختی لازمه که پیشنهاد، دو تا پیشنهاد من یاد داشت کردم. یکی این که سازمان‌های امور انسانی رو بر اساس مسئله محوری بودجه بدن. یعنی دولت بگه فرض کنید هلال احمر، کمیته امداد، وزارت ارشاد، من ناظر به مسئله به تو بودجه میدم و برنامه‌هایی که میخواد مسئله حل کنه، برنامه‌ای که پیوست علمی داشته باشه. یعنی سازمان برنامه بودجه بگه من بودجه های وزارت ارشاد رو، سینمای فارابی رو، مثلا فرض کن سینمای فارابی من میگه آقا رئیس جمهور گفته هر چقدر امکانات بخواید برای تولید فیلم من به شما میدم. مسئله این که غلطه، تو باید بگی هر چقدر فیلم که ناظر به مسئله های جامعه است، که مسئله پیوست علمی داشته باشه، که پیوست علمی رو هم تا حل نکردی ها، سازمان های علوم انسانی حل کرده باشه، من به تو بودجه میدم. اون وقت بودجه علمی پژوهشی این سازمان های امور انسانی رو هم بودجه تصویب کنن ها، ولی واگذار بشه این بودجه به سازمان های علوم انسانی، باز خودشون نشینن پژوهشگاه را بندازن. اصلا این غلطه که وزارت ارشاد پژوهشگاه داره، این غلطه وزارت کشاورزی دو تا پژوهشگاه بزرگ 3000 هیئت علمی داره. من اینا رو از نزدیک رفتم دیدم ها، یعنی اینا چی خودشون وزارت جهاد کشاورزی چی خودشو کار میکنه، هیچ ارتباط منطقی بینشون نیست. توجه دارید 3000 هیئت علمی، یعنی حدود عرض کنم 500 تا هیئت علمی در اون مرکز پژوهشی ولنجکشون هست، 2500 تا حدود 2500 تا هم در جاده کرج دارن. کشاورزی بله، وزارت جهاد کشاورزی حدود 3000 هیئت علمی داره. تمام دانشگاه‌های کشاورزی ما و دانشگاه‌های کشاورزی ما هم الان دارن تعطیل میشن و هزاران هیئت علمی بیکار داریم الان که دارن حقوق میگیرن. توجه دارید؟ و هزاران مسئله زمین مانده در حوزه کشاورزی ما الان داریم که علم اینا رو حل میکنه. برای اینکه ما باور نداریم که حکمرانی با علم امکان پذیره، فقط میگیم العلم سلطانان، بقیهش دیگه دنبال یللی تللی خودمونیم. باور نداریم العلم سلطانان، کشورداریمون اصلا با علم نیست. شعار تولید رو میدیم اما حکمرانی تولید نداریم. یعنی از این ور مسیر تولید رو یه قوانین باز میکنه، مجموعه امنیتی میان جلوشو میگیرن، یه روز امنیت اون نهاد، یه روز نهاد امنیتی این نهاد جلو اینو میگیره، جلو اونو میگیره، جلو اصلا یک بلپشوی. چرا اینطوریه؟ یعنی یه جوان 24-5 ساله‌ای در یک نهاد امنیتی تشخیص میدهد که مثلا این ذرتی که وارد کشور شده است این به ضرر اقتصاد کشور بوده. یه دفعه میبینید جلو به مثلا 1000 تن ذرت رو میگیرن، بعد از چند ماه اینا فاسد میشن، بعد یه دفعه مرغ از کیلوی 20 تومن میشه 25,000 تومن، 26,000. عاملش هم اینا، اونم غرضی نداره، دلسوزه ها، اما نه حکمرانی علمی نیست. بابا مجموعه های امنیتی تصمیمشون باید پیوست علمی داشته باشه. امنیت جدای از علم نیست. توجه داری؟ بگن آقا ما بودجه میدیم به شرطی که مسئله حل کنی، برنامه تون مسئله محور باشه، حل مسئله ها پیوست علمی داشته باشه که سازمان های علوم انسانی انجام میدن. این بودجه رو هم واگذار کنه، او وقت دولت بیاد حقوق هیئت علمی علوم انسانی، حالا من علوم فنی مهندسی رو هم همین طرح رو باور دارم ها، حالا ما فعلا چه علوم انسانی هستیم، بگه آقا ما برای اعضای علمی حقوق حد اقلی داریم، یه حقوق حد اکثری داریم. حقوق حد اقلی هیئت علمی رو دولت میگه من میدم، مثلا به هر هیئت علمی 10 میلیون تومان رو میدم، مثلا 8 میلیون تومان رو میدم، اما اگر بقیه حقوق هیئت علمی رو میخواد باید مسئله حل کنه. اگر هیئت علمی، حالا نمیگم یک نفر یه مسئله رو، تیمی خیلی از مسئله رو تیمی حل کنن. این پیشنهاد سوم من، پیوند سازمان‌های علوم با سازمان‌های امور با اصلاح این دو تا زیرساختی که عرض کردم. لذا ببینید عزیزان، وزیر محترم علوم، معاون محترم وزارت، تحول علوم انسانی در اتاق فکر جمعی از نخبگان شکل نمیگیره، نتیجه شو هم ببرن تو وزارت علوم شکل نمیگیره. این تصمیم ها تصمیم های کلانه، یعنی باید بره هیئت دولت یک جسارتی باشه بیاد این تغییرات رو انجام. ببین چطور آیه پوتین اومد، من یادمه سال 2009 ما، خب من شاید 5-6 سفر روسیه رفتم، هر بارم میرفتم اینو پیگیری میکردم. خیلی مواقع هم دعوتمون از سوی آکادمی روسیه بود. وقت یه سال آمد تمام بر آکادمی رو تعطیل کرد، به هم ریخت. اصلا دانشگاه مسکو که نمیدونم دوستان رفتید یا نه، ساختمان بسیار عظیمی است، اصلا بره توش گم میشه. این به هم ریخم اینا رو، آقا من پول مفت ندارم بدم، نیازهای کشورم هم فراوانه. توجه دارید شما الان فرهنگستان و علومتون کجاست؟ کجای کشوره؟ این که من میگم حکمرانی علمی نیست، شما ممکن بگید آقا شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده سند دانشگاه اسلامی نوشته. خب سند رو نوشته، ساختار متناسب با این سند نیست، قوانینی که مجلس تصویب میکنه آیین‌نامه های ارتقا متناسب با این سند نیست، یعنی حکمرانی نیست. جزایر مختلفه. پیشنهاد چهارم که بارها عرض کردم، جایگزینی دانشکده‌های موضوعی به جای دانشکده‌های علم محور. ببین عزیزان، از وقتی که دانشگاه مدرن در ایران شکل گرفت دانشکده علم محوره، تا الان هم علم محوره. تا الان بعضی دانشکده های موضوع محور مثل دانشکده خودرو مثلا در دانشگاه علم و صنعت راه افتاده. اونی که نیازهای کف جامعه است موضوع فکت واقعیت هاست. اونی که ما تو دانشگاه ها میخونیم و درس میدیم علمه. مثلا فرض کنید کسی علم فیزیک میخونه، یکی علم شیمی میخونه، یکی علم ریاضیات میخونه، یا حتی بین رشته بیوشیمی میخونه، یا مثلا فرض کنید روانشناسی میخونه جامعه شناسی. اما اونی که تو جامعه الان باش درگیریم فضای مجازیه، پدافند غیر عامله، خانواده است. ما دانشکده خانواده نیاز داریم. وقت ذیل این دانشکده خانواده حقوق خانواده، فلسفه خانواده، روانشناسی خانواده، جامعه شناسی خانواده، اینا با هم میتونن، یعنی بس بینا رشته ای نیست که دو تا رشته رو بهم پیوند بزنیم بشه یه رشته بینا رشته ای، نه اصلا اینا با هم خود 10 تا رشته 15 تا رشته باید با هم جمع بشن تا یه مسئله رو حل کنن. یعنی یک کلان پروژه تعریف میکنید زیلش میشه مثلا فرض کنیم 50 تز دکتری. توجه داری؟ دانشکده موضوع محور میتونه این کار انجام بده. البته اینجا ممکن دوستان بگن خب وقتی آسیب میزنه به علم، اون که بعضی علوم پایه محض نیاز داریم، قبول دارم، مثلا یه دی باید فقط فلسفه محض کار کنه، نه فلسفه خانواده، نه فلسفه حقوق، نه فلسفه فضای مجازی، یه دی باید ریاضیات محض کار. من اینو یه دی خاصی هن. شما باید یه مجموعی داشته باشید اون نیاز پایه رو، یه دی خاصی هن. که استعدادشو هم دارن، ذوقشو دارن، بشینن این علم محور اون علوم رو دنبال بکنن. یعنی واقعا بشینن فرض کنین فلسفه اسلامی که میخوانن اشارات و تنبیهات بخوانن، الهیات شفا بخوانن، نمیدونم حکمت اشراق بخوانن، آثار ملا صدرا، یعنی متن محوری برن جلو. این نباید تعطیل بشه ها، این ملای متنی ما باید داشته باشیم، اما اینا دقیق محدودی باید این تو هر مقطعی که تعطیل نشه. که الان شما ببینید مرحوم آسید رضی که از دنیا رفت، البته یکی دو نفر دیگه الان هنوز تهران داریم که پیرن، از کار افتادن دیگه، اینا توان ندارن، اینا هم از دنیا برن دیگه، واقعا ملای متن محور ما تو تهران نداریم در حوزه فلسفه. توجه، تهران هزار فیلسوف وضعش اینه، اون سر جای خودش. ولی اگر ببینید عزیزان، اگر دانشکده های ما مسئله حل بکنن، اونم مثلا با رویکرد حکمی حل بکنن، اصلا شما لازم نیست شعار بدید یا سخنرانی یا همایش تشکیل بدید برای اثبات علوم انسانی حکمی و علوم انسانی اسلام. اصلا نتیجه خودشو میبینه دیگه، تو جامعه خودشو نشون میده. پنجمین و آخرین پیشنهاد من، آمیختگی آموزش با پژوهش روشمند با رویکرد مهارت محوری است. آموزش، پژوهش، مهارت. الان ما آموزش محوریم، حتی پژوهش محور هم نیستیم. بله مجبور میکنیم دانشجو رو برای اینکه دفاع بکنه میگیم یکی دو تا مقاله از تز در بیار. توجه دارید خیلی از مواقع من دیروز از ارومیه میومدم تو هواپیما، یه کسی کنارم نشسته بود من رو شناخت، گفت شما فلانی هستی؟ گفتم بله. گفت یه سوال خصوصی داشتم، من الان رسیدم دکترا مشغول بود، گفت من الان دیگه بعد موضوع رساله بگم، ولی خیلی سرم شلوغه، کسایی سراغ دارید برای ما رساله رو بنویسن؟ بعد چقدر میگیرن؟ خدا شده بالا یه جال، یه چیز به شما بگم، الان دیگه گاهی خود من شنیدم حتی بحث از مقاله نوشتن و رساله نوشتن گذشته، میان اصلا پرونده ارتقا به تحویل میدن، پرونده ارتقا، مثلا میگن شما استادیاری، این پرونده ارتقا بسته‌ای بهش میدن که ارتقا پیدا کنه به دانشیاری، به استاد تمامی. توجه دارید؟ خب این وضع آموزش که با پژوهش همراه نیست، تازه که با پژوهش همراه باشه با مهارت همراه نیست. ما الان مثلا در چند تا الان ما دانشگاه صنعتی در قم داریم، مثلا دانشگاه صنعتی ازت معصوم از آره، دانشگاه آزاد هم که چندی گروه صنعتی داره و دانشگاه قم هم داره. ببین این همه مجموعه صنعتی داریم، بزرگترین تولید کننده صندل در کشور قمه. نمیدونم میدونستید یا نه، یعنی برید شما جمع کردم، من رفتم کارخونه رو داخلشون رفتم دیدم، 2300 تا 400 تا چقدر کارخونه تولید صندله، یعنی از تبریز بیشتر تولید صندل ما در قم داریم. اینا یه قالب هایی دارن، قالب های 6 تا یا 12 تا قالبه، موادشون هم که مواد اولیه‌شون رو الان البته چیز تولید میکنه، اینو تونسته امین شکویه تولید بکنه، ولی این قالب ها رو از چین میگیرن، یه دور بسته قالب رو 1,200,000,000 تومان. گفتم اگر این قالب تو ایران تولید بشه چقدر هزینه شه؟ گفت حدود 700,000,000 تومان. گفتم خب چرا شما از چین میگیرید؟ گفت اینا که تو ایران تولید میکنن، نشونم دادن. گفتم ببین این صندلی با قالب ایرانی است، این صندلی با قالب چینی، ببین چقدر کیفیتش فرق داره. گفتم خب چرا؟ گفت اینا نمیتونن خوب قالبو بسازن. خب یه علم، یه فن، یه دانشه. من به این مسئولین دانشگاه قم میگم خب بابا این نیازه، چرا این مهارت و نیاز نمیاد با دانش پیوند بخوره؟ حالا تو حوزه علوم انسانی که فراوان داریم از این مثال اگر بخوایم بزنیم. این پیشنهاد پنجم هم میتونه در واقع منشأ تعالی علوم انسانی بشه. تحول هم به نظرم نگیم تحول علوم انسانی، تعالی علوم انسانی. تحول هر نوع تغییر الان اصلا مرتب داره علوم انسانی ما تحول پیدا میکنه، اصلا مگر میشه تحول پیدا نکنه؟ اما تحول معمولا نزولیه. توجه دارید؟ بگیم تعالی علوم، بس شاخص هم بدیم. من واقعش پیشنهادم اینه اگر این اتاق فکر میخواد موفق بشه، یه وقت مثلا میخواییم حالا سر کار دور هم جمع بشیم، خب ما هر کدومتون کارهای خیلی مهمتر و واجبتری دارید که اینا رو تعطیل میکنید میایید تو این جلسه. تشکیل این اتاق فکر موضوعیت نداره، خروجیش که کجا میره تا اون مراحل کارآمدیش اگر مشخص نشه به نظرم خیلی فایده بخش نیست. باید بگیم خروج این مباحث و بعد از گفتگو کجا میره، چه نتیجه ای داره، نقش این اتاق فکر در حکمرانی علم. اصلا قبول دارن مسئولین که ما ضعف حکمرانی علمی داریم یا اینو قبول ندارن؟ قبول دارن که باید تصدیگری وزارت علوم کاهش پیدا کنه و باور کنن بابا این محققینی که در پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی نوعی هستن، بابا فکرشون، دانششون، توانشون، تشخیصشون کمتر از اونایی نیستن که در شورای گسترشن، حالا ولی اون از شورای گسترش بنده باشم. الان بحث من اشخاص نیستم. به نظرم این پیشنهادها رو حالا دوستان البته با عقل جمعی اگر مباحثه ای شد پذیرفته شد، بعد مراحل عملیاتی شد دنبال کنیم. عوض میخوام و صلی الله علی محمد و آل طاهر.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.